أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المؤمنین بعد از آنی که طبقات هفتگانه مردم رو بیان کردند و نقش هر طبقه ای را در جامعه بیان فرمودند و بی‌نیازی هر طبقه ای را از طبقه دیگر مطرح کردند و ارتباط این طبقات را با والی و مسئولیتی که به دوش والی در رابطه با این طبقات است مطرح کردن، حالا در دنبال منجوری بیان می فرمایند، می فرمایند فول من جنودک انسههم فی نفس کل الله ولرسوله ولامامک و انقاهم جیبا و افضلهم حلما. می فرمایند این جنود با اینکه همشون جنود خدا هستند، با اینکه همشون در رابطه با نقشی که در اجتماع از نظر پناهگاه ملت بودن و از نظر عزت آفرینی برای دین و از نظر ایجاد امنیت، تمامشون در این رابطه نقش دارند، لکن در این حال اگر میخواهی بعضی از اونها را با یک مسئولیت خاصی انتخاب بکنی، اگر میخواهی شغل فرماندهی به بعضی از اونها واگذار بکنی، اگر میخواهی یک مسئولیت خاصی در رابطه با بعضی از اونها داشته باشی، باید اون بعضی که متصدی انجام این مسئولیت خاص مثل فرماندهی نسبت به دیگران می شود، باید این خصوصیات درش وجود داشته باشه، علاوه بر اون نقش اصلی که مشترک بین تمام افراد لشکر و لشکریان خدا هست. علاوه بر اون نقش باید دارای این خصیصه و این فضائل باشه که می فرماید انسههم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک. باید ناصحتر باشه در نظر تو و با تشخیص توی مالک اشتر، ناصحتر باشد برای خدا و برای رسول خدا و برای امام تو که من امیر المؤمنین هستم. یعنی هر کسی که در این رابطه از عنوان نصیحت بیشتر برخوردار بود و از عنوان نصیحت لله ولرسوله وللامام بهتر برخوردار بود، او شایستگی دارد، او صلاحیت دارد برای مسئولیت مهم. حالا معنای این که بیشتر نصیحت داشته باشد برای خدا و برای رسول و برای امام، آیا معنای او این است که پذیرنده تر باشه برای نصیحت، که ما ناصح رو خدا و رسول و امام فرض بکنیم و انصح که تعبیر میکنیم، یعنی از نظر پذیرش نصیحت این پذیرنده تر و قابل تر باشه و به عبارت دیگر زودتر نصیحت رو بپذیره، آسانتر از دیگران برای قبول نصیحت آمادگی داشته باشد؟ آیا این معنای انصحهم فی نفسک لله، یا اینکه نه معنای او عکسه، یعنی این نصیحتش در رابطه با خدا و در رابطه با رسول و در رابطه با امام بیشتر باشه، که یکی از وظایفی که برای مسلمان تعیین شده النصیحت لائمه المسلمین، که معنای نصیحت لائمه المسلمین این است که انسان دلسوزتر باشه، انسان علاقمندتر باشه، انسان حساستر باشه در رابطه با مسائل خدا و رسول و امام، یعنی بهتر از دیگران در رابطه با اینها نقش داشته باشه، که معنای انصح بودن این نیست که پذیراتر باشد نصیحت اونها را، بلکه خودش ناصح تر باشه، یعنی اهمیت بیشتر بده، دلسوز باشه، علاقمند کامل باشه، روی این مسائل حساستر و با عنایت تر باشه. پس این تعبیر که امیرالمومنین می‌فرماید انصحهم لله ول رسوله ول امامک، این مثل همون تعبیر النصیحت لائمه المسلمین، نه به معنای پذیراتر بودن برای نصیحت. پس اولین خصیصه ای رو که امیرالمومنین بیان می‌فرماید در رابطه با این لشکری که مالک اشتر میخواد یک مقام زائدی به او بدهد، یک مقام فرماندهی مثلا در اختیار او بگذاره، مسئله انصح بودنه. میفرماید فول من جنودک، مسئول قرار بده، انتخاب بکن برای مسئولیت مهم مثل فرماندهی و غیر فرماندهی، از جنود خودت و از میان لشکریان تو که همون لشکریان خدا هستند مسئول قرار بده، اونهایی رو که ناصح تر هستند به حسب تشخیص تو برای خدا و برای رسول خدا و برای امام تو، که عبارت از امیرالمومنینه. این یک فضیلت. فضیلت دومی که امیرالمومنین میفرماید، میفرماید و انقاهم جیبن، هر کدام پاک دامنتر باشند. نقی الجیب یعنی پاک دامن، هر کدام که آلودگی کمتر داشته باشند. چیزهایی که موجب لکه‌دار شدن دامن انسانیت انسان و یک مسلمانه کمتر درشون وجود داشته باشه و بالاخره هر کدام که نقطه ضعفی درشون وجود نداره و دامنشون آلودگی به معاصی و رذایل اخلاقی نداره، اونها رو انتخاب بکن برای مسئولیت مهم. و افولهم حلمن، اونهایی که از نظر بردباری، از نظر تحمل، از نظر صفت حلم بیش از دیگران این فضیلت اخلاقی درشون وجود داشته باشه، حلیمتر از دیگران باشند، بردبارتر از سایرین باشند، چون این مسئولیت ها بالاخره انسان رو مواجهه با یک ناراحتی می کند و در مقابل این ناراحتی ها عکس العمل نشان دادن چه بسا به ضرر تمام می شود. لذا باید کسی متصدی مثلا مقام فرماندهی ارتش باشه که از صفت حلم و از این فضیلت اخلاقی بهره کامل و کافی برده باشه. بعد در دنبال باز امیرالمومنین با من بیانیه بیان می‌فرماید و در این بیان یه خصوصیاتی رو ذکر می‌فرماید. می‌فرماید ممن، اینها عبارت از گروهی هستند، عبارت از جماعتی هستند که این جهات درشون وجود داره. یبطئ عن الغضب، در رابطه با غضب یک حالت بطء و کندی درشون وجود داره. به عبارت دیگر اینا دیر غضب پیدا می کنند. غضب خب یک غریزه است که در انسان وجود داره. اگر بنا بشود که این غریزه به نام غضب هر موقعی در دنبال هر مسئله جزئی بخواهد این غریزه غضب نقش داشته باشه، نمیتونه مدیریت تحقق پیدا بکنه. طبعا باید فرد مسئول بطیء الغضب باشه، یعنی در یک مواقع خاصی با غریزه غضب سر و کار داشته باشه و زود به زود تحت تأثیر این غریزه قرار نگیره. یبطئ عن الغضب به صورت بطء و کندی در رابطه با مسئله غضب. و یستریح الی العذر، باید این فضیلت درش وجود داشته باشه که اگر یک تخلفی در مقابل او شد، اگر یک نافرمانی از دستور او تحقق پیدا کرد و بالاخره اگر یک گناهی در رابطه با امریه او تحقق پیدا کرد، این باید این خلق درش وجود داشته باشه که بگوید بهتر این است که این متخلف یک عذری را برای من بیان کنه و این نافرمانی خودش را مرتبط به یک عذری بکنه که من در اثر اون عذر یک آرامشی برام پیدا بشود. به عبارت روشن‌تر، اینجا دو جور افراد ما باشون برخورد میکنیم، دو جور خصوصیت اخلاقی در رابطه با افراد مطرحه. بعضیا از این معنا لذت میبرند که میخوان در مقابل دستوراتشون یک تخلفی واقع بشه تا زمینه و موضوع تحقق پیدا بکنه و اون حالت غضب و حالت عرض می شود سبوعیت خودشون رو پیاده بکنن. یعنی از این معنا لذت میبره که با یک نافرمانی مواجه بشه تا بتواند در مقابل این نافرمانی عکس العمل مجازات شدید نشون بده. بعضیا از این معنا لذت میبرند، اما بعضیا آرامش و آسایش فکری خودشون رو در این میبینند که چه بهتر که این متخلف یک عذری برای تخلف بیان بکنه و یک راه فراری و توجیهی برای نافرمانی خودش مطرح بکنه که به سبب این عذر و به سبب این توجیه دیگه مسئله مجازات تحقق پیدا نکنه و به واسطه عدم تحقق مجازات یک آرامش و راحتی فکر برای او پیدا بشود. امیرالمومنین می‌فرماید این فردی رو که از ارتش به عنوان یک مسئولیت خاص انتخاب می‌کنی باید این خصوصیت رو داشته باشه و یستریح و الالعذر، یعنی دنبال این مطلب باشه که یه عذری در مقابل نافرمانی گفته بشه تا برای این یک آسایش و آرامش فکری تحقق پیدا بکنه. در مقابل اون کسی که به دنبال این معناست که یک زمینه ای برای ایجاد و برای انجام مجازات پیدا بشه تا بتونه اون مجازات رو در خارج پیاده بکند. و باز خصیصه دیگری که امیرالمومنین می‌فرماید و یرعف بالضعفا، این باید یک حالت رأفت و عطوفت و مهربانی نسبت به ضعفای محتاج به رأفت داشته باشه. اینطور نباشه که در مقابل ضعفا بخواهد تکیه به قدرت بکنه، در مقابل ضعفا بخواد موقعیت خودش رو نشون بده، بلکه در مقابل اونها با یک حالت رأفت و محبت و عطوفتی مواجهه با اونها بشود. و ینبو علی اقویا، اما در برخورد با اقویا، در برخورد با اقویا یک حالت عدم تمایلی نسبت به اونها نشان بده. اینطور نباشه که در مقابل اقویا خودش رو ضعیف ببینه، بلکه حالت برتری در مقابل اقویا داشته باشه. پس نسبت به ضعفا حالت عطوفت و محبت و نسبت به اقویا حالت بی‌اعتنایی و حالت برتری و حالت علو داشته باشه، یعنی تحت تأثیر قوت اونها قرار نگیره به طوری که خودش رو در مقابل اونها کوچک ببینه، که اگر خودش رو در مقابل اونها کوچک دید طبعا مسئولیت خودش رو در رابطه با اقویا نمیتونه انجام بده، و اگر بخواهد در رابطه با اونها انجام بده، باید حالت برتری و علوی در رابطه با اونها برای خودش داشته باشه. و ممن، اینم عطف به اون ممن اوله، و ممن باید از جمله کسانی باشد، لا یثیره العنف ولا یقعد به الضعف، باید کسی باشد که عنف و درشتی او را به هیجان بر نیاورد و هیجان در او بر نینگیزد و حالت ضعف هم او را به قعود منشاند. این معناش این نیست که عنف و ضعفی درش وجود داشته باشه. این تعبیری که می فرماید ممن لا یسیره العنف، نمیخواد بفرماید که عنف درش وجود داشته باشه لکن عنفش او را به هیجان بر نینگیزاند، یا ضعفی درش وجود داشته باشه لکن ضعف حالت قعود برای او پیش نیاورد. نه، این در حقیقت تعبیر کنایه از این است که اصلا در او عنفی وجود نداشته باشد تا محرک او باشه و ایجاد هیجان در او بکنه، و ضعفی در او وجود نداشته باشد تا ضعف او رو به زمین بنشاند و او را متقاعد و زمین گیر بکنه. پس با اینکه عبارت این است که ممن لا یسیره العنف، لکن این تعبیر کنایه از این معناست که عنفی نداشته باشد حتی یسیره، و ضعفی نداشته باشد حتی یقعده. و این پیداست که کسی که بخواهد فضیلتی درش وجود داشته باشه باید اصل عنف درش نباشه، اصل ضعف درش نباشه، نه اینکه عنف باشه غیر مؤثر. پس معنای این عبارت این شد و ممن لا یثیره العنف، یعنی عنفی و درشتی و سختی در او وجود نداشته باشه تا اینکه نتیجه اون درشتی این باشد که او رو تحریک بکنه و ایجاد هیجان در او بکند. ولا یقعد به ضعف، یعنی ضعفی در او وجود نداشته باشه تا اینکه ضعف او رو زمینگیر کنه و دیگه نتواند هیچ کاری انجام بده و در رابطه با مسئولیت خودش نقشی داشته باشه. بعد امیرالمومنین می‌فرماید این مقداری که ذکر شد در رابطه با افرادی از جنود بود که برای انجام یک مسئولیت خاص مورد نیاز بودند، که اینها میبایست این خصوصیات درشون وجود داشته باشه و این جهات درشون تحقق داشته باشه. بعد میفرماید سمل سق به زوال احساب و اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه. اما از نظر ارتباط با اینها، با کدام یکی از این ها بیشتر ارتباط لازمه و شدت ارتباط مطرحه؟ برای شدت ارتباط تعبیر به لسوق می فرماید که لسوق به معنای چسبندگیه و چسبندگی عبارت از اون ارتباط دائمی و ارتباط همیشگی و ارتباط غیر قابل انفکاکه. در حقیقت امیرالمومنین شدت ارتباط را با کلمه الصق بیان می‌فرماید. می‌فرماید شدت ارتباطت با این گروهی که من صحبت می‌کنم باید به نحو لسوق باشه، یعنی به نحو دائمی و به نحوی که هیچ گونه انفکاکی در کار نباشه. حالا اینها کیا هستند؟ اینها ذوی الاحساب، اونهایی که از خانواده های شریفند، خانواده های اصیلند، اونهایی که ریشه های اصیل و ریشه های روشنی دارند. و اهل البیوتات صالحه، از خاندانهای معروف به صلاح و تقوا هستند. خاندان اونها در بین جامعه به عنوان یک خاندان متصف به صلاح و تقوا معروفه. مردم اینها رو به عنوان یک خاندان و یک فامیل صاحب صلاح و تقوا تعریف می کنند. و سوابق الحسنه، و وقتی که به سوابقشون مراجعه می کنی می بینی اینها دارای سوابق حسنه بسیار خوبی هستند. پدران اینها، اجداد اینها، خود اینها در رابطه با خدمت به اسلام در مواقع حساس نقش‌های ارزنده‌ای داشتند و در هر موقعیتی به تناسب اون موقعیت در رابطه با خدمت اسلام اینها هیچ گونه کوتاهی و هیچ گونه مسامحه‌ای نداشتند. این افراد در درجه اول از نظر شدت ارتباط مطرحند، در رتبه اول از نظر شدت ارتباط باید مطرح بشوند. ثم در درجه دوم اهل نجدت و شجاعت و سخاء و سماحه. عرض می شود در درجه دوم اونهایی که اهل نجده هستند، یعنی اونهایی که در جنگ تبرز دارند، در رزم حالت خاصی براشون هست، دارای شجاعت هستند، دارای صفت فضیله سخاوت هستند، دارای سماحت و گذشت هستند. افرادی که این خصوصیات درشون وجود داره که در مقام جنگجویی کاملا آمادگی دارند و از هیچ گونه مسئلهی ترس و وحشت ندارند و در صفت شجاعت از امتیاز کامل برخوردارند و در بذل و جود و سخا کاملا شهرت دارند و در گذشت و سعه صدر و در رابطه با مصائب و حوادث یک حالت متانت خاصی درشون وجود داره، اینها در درجه دوم باید مورد ارتباط و شدت ارتباط تو قرار بگیرند. چرا؟ فانهم جماع من الکرم، برای خاطر اینکه اینها مجموعه ای از کرامت ها و فضیلت های اخلاقی هستند، اینا دیگه نقصی درشون تصور نمی شود، برای خاطر اینکه همه مسائل یا به جان ارتباط پیدا می کنه یا به مال ارتباط پیدا می کنه یا به مسائل اخلاقی ارتباط پیدا می کند، اینها از نظر جان هیچ ابایی از شرکت در جنگ ها و از شرکت در جبهه ها ندارند. در حقیقت جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشته و اون چیزی که برای انسان محبوب تر از هر چیزه که عبارت از ذات و نفس خود انسانه، اینها او را در طبق اخلاص گذاشتند و در راه جنگ فداکاری می کنند. و اما از نظر مال، اینها روی اینکه اتصاف به سخاوت دارند و از بذل و بخشش هیچ گونه مضایقه ای ندارند، معلوم می شود که برای مال هم ارزشی به اون معنا قائل نیستند که نتوانند از مال بگذرند، بلکه با بذل و بخشش خودشون مال خودشون را هم در اختیار دیگران می‌گذارند. و از طرف دیگر یک حالت گذشتی درشون وجود داره، اگر کسی بد کند با آنها، اگر کسی اونها رو مورد ایذا قرار بده، فوری به عکس العمل متشبث نمی شوند، بلکه با گذشت خودشون و با سعه صدر خودشون و با اون حالت انبساطی که درشون وجود داره از همه این مسائل می گذرند و صرف نظر می کنند. پس می توانیم بگیم فإنهم جماع من الکرم، اینا مجموعه کرامت ها هستند و تمام کرامت ها در اینها وجود داره. و شعب من العرف، اینها شعبه هایی از خوبی هستند. عرف از همون معروفه که ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر. معروف در مقابل منکره، معروف به معنای شایسته و منکر به معنای ناشایسته است. و عرف هم از همین معروفه و به معنای شایسته، یعنی اینها شاخه هایی از خوبی هستند، شاخه هایی و شعبه هایی از شایستگی هستند. یعنی اشاره به این است که نه تنها یک شعبه خوبی در اینها وجود داره، نه تنها یک شاخه شایستگی در اینها تحقق داره، بلکه شعبه های متعدد و شاخه های متعدد از خوبی و شایستگی در اینها تحقق داره. و افرادی که چنین شایستگی داشته باشند و چنین مجموعه کرامت ها باشند و چنین خصوصیاتی از فضائل و محاسن درشون وجود داشته باشه، پیداست که در ارتباط با اینها باید ارتباط به حدی باشه که عنوان لسوق و عنوان شدت به تمام معنا در ارتباط تحقق داشته باشد. پس تا اینجا ترتیب این طوری شد که اول در رابطه با جنود از نظر مسئول قرار دادن بعضی از اونها امیر المومنین یک مسائلی رو مطرح کردن و یک خصوصیاتی رو بیان کردن و بعدم از نظر ارتباط با افراد جنود فرمودن که در درجه اول ذوی الاحساب و اهل بیوتات صالحه و سوابق حسنه است و در درجه دومم اونهایی که از همه جهات آمادگی دارند. بعد می فرماید ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما. در رسیدگی به امور جنود و در برخورد با اونها همون نقشی را که پدر و مادر در رابطه با ولدشون دارند که دیگه پدر و مادر بزرگترین مظهر محبت و علاقه به ولد هستند، به طوری که محبت پدر و مادر نسبت به ولد به عنوان ضرب المثل مطرحه و این محبت اقتضا می کند که پدر و مادر به تمام معنا به وضع فرزندشون رسیدگی بکنند و از اونها تفقد بکنند، دلجویی بکنند، به خواستهاشون ترتیب اثر بدهند و به تقاضای اونها جواب مثبت بدهند. می فرماید شما در رابطه با اینها همین نقش رو باید داشته باشی و همان گونه تفقدی که بین پدر و فرزند و مادر و فرزند مطرحه، همون گونه تفقد رو هم شما در رابطه با اینها داشته باش. ثم تفقد من امورهم، مالک تفقد کن، رسیدگی کن، بررسی کن از وضع اینها. نحوه بررسی تو نه یک بررسی و رسیدگی سطحی باشه، نه یک رسیدگی فی الجمله باشه، نه یک رسیدگی ناشی از غیر محبت و علاقه باشه، بلکه ما یتفقد الوالدان من ولدهما، اون نحوهی که پدر و مادر از ولدشون تفقد می کنند و رسیدگی به وضع ولدشون می کنند، اون نوع تفقد رو در رابطه با اینها داشته باش. ولا یتفاقمن فی نفسک شیئون قویتهم به. اگر اینها رو مورد اعانت قرار دادی، اگر اینها رو تقویت کردی، اگر به وضع اینها رسیدگی کردی، اگر تفقد خودت رو در مورد اینها اجرا کردی، باز نباید در رابطه با این تفقد و تقویت خیال کنی که این تقویت یک کار مهمی بوده، به صورت عظمت به این کار خودت نگاه بکنی و این کار خودت رو یک مسئله بزرگی تلقی بکنی، نه در عین اینکه لازم است تقویت، در عین اینکه لازم است تفقد، اما این تقویت و تفقد رو به عنوان یک مسئولیت باید انسان ببینه و به اون نگاه بکنه. نباید او رو یک مطلب بزرگی در برابر دید و فکر خودش قرار بده. تفاقم به معنای بزرگ دیدنه، به معنای عظمت. لا یتفاقمن، هم نهی فرموده امام و هم با نون تأکید ثقیله مطلب رو بیان کرده که نهی توأم با نون تأکید ثقیله کشف از اهمیت مطلب میکنه و از مهم بودن مطلب میکند. لا یتفاقمن، یعنی حتما باید بزرگ نیاید و به عظمت جلوه نکند در نفس تو و در برابر دید تو. چی بزرگ جلوه نکند؟ شیعون اون امری که قوی تهم به، شما این جنود رو به وسیله اون امر تقویت کردی، اون عنایتی که موجب تقویت اینها شده، اون کمکی که موجب تقویت اینها شده، اون برخورد اخلاقی که موجب تقویت اینها شده، بالاخره هر امری که در رابطه با تقویت اینها نقش داشته و اثر خارجیش این بوده که اینها تقویت شدن، این امر رو تو نباید به عنوان یک مطلب بزرگی ببینی و با عظمت با این امر برخورد بکنی. و همینطور در مقابل، ولا تحقرن، لطفاً تعاهد تهم به و انقله، اگر یک لطف کمی در مقابل اینها انجام دادی، لکن این لطف بر حسب تعهدی بود که سپرده بودی، تعهد کرده بودی که مثلا فلان حاجت این سرباز رو انجام بدی، فلان حاجت این گردان رو انجام بدی و همینطور بالا و پایین. حالا اگر حاجت اینها رو انجام دادی و این لطف رو جامعه عمل پوشاندی، در این حال این لطف رو به صورت حقارت و به صورت کوچکی منگر. یعنی اینطور نباشه، همون واقعیت مطلب رو باید در نظر بگیری، ولو اینکه لطف قلیل باشه، لکن چون آثاری بر این لطف قلیل مترتبه و نتایجی بر این لطف قلیل مترتبه که نباید این لطف کوچک شمرده بشود. علت این که می فرماید نباید این لطف کوچک شمرده بشه، برای خاطر این است که اگر انسان کوچک شمرد، چه بسا در آینده این لطف تکرار نشود. روی اعتقاد به کوچکی انسان دیگه تکرر پیدا نکند ازش. اما وقتی که ما آثارش رو نگاه می کنیم و در نتیجه می بینیم این لطف در عین اینکه قلیله، معزالک آثار فراوان داره، باید او را به دیده حقارت ننگریم تا این مانع از تکرر و وقوع این لطف در مرتبه دوم و سوم نشود. ولا تحقرن، این هم با نهی و نون تأکید ثقیل است، حتما کوچک نشمار یک لطفی را که تعاهد تهم به، تو متعهد شدی که این لطف رو انجام بدی، ولو اینکه این لطف قلیل باشه ولو اینکه اندک هم باشه، معزاله چون آثار خوبی بر این لطف مترتبه، نباید این لطف کوچک شمرده بشه که مبادا به علت حقیر شمردن این لطف دیگه انسان علاقه ای به تکرار او از خودش نشان ندهد. باید کوچک شمرده نشه تا این لطف با اینکه کمه و کوچکه معزالک تکرر پیدا بکنه. تا اینجا این بحث ما نیز تمام شد. ان شاء الله بحث دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.